بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 261، سطر 20، استاد مروی، جلسه 168، مورخه 18/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا ونفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به إلا أن يقال أن المقدار الثابت من سقوط الرأس بالتصرف هو مورد ثبوت العرش، لإلا فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الرد بالتصرف كما في غير الريب والتدليس من أسباب القيام. بحث در این بود که اگر جنس یه عیبی داشت که این عیب قیمت جنس رو تنزل نداده است، مثل عبد خفی، مشتری در این متاع تصرف کرد، هم حد رد مشتری ساقط است و هم حق عرش و گرفتن تفاوت قیمت او هم ساقط. شیخ انصاری در ذیل بحث امروز با یک الا ان یقال سامد میخواهند از این حکم عدول کنند یا در این حکم تشکیک کنند. لذا میفرمایند ممکن است ما ادعا کنیم که مطلق تصرف حق رد رو ساقط نمی کنن. بلکه یه تصرف خاصی فقط. توضیح مطلب این است که می فرمایند ادلهی که می گوید اگر در جنس انسان تصرف کرد حق رد او ثابت است، در آن موردی است که آقای مشتری از راه دیگری بتواند مشکلش را حل کنه که راه گرفتن عرش باشه، و الا اگر در موردی عرش گرفتن ثابت نباشه معلوم نیست مطلق تصرفات رد رد رو ثابت کنه. مثلا ببینید در برخی از خیارات مثل خیار تخلف وصف که مشتری حق عرش گرفتن ندارد، مثلا بایع گفته است بیع تو که عبدن کاتبا، الان معلوم شد عبد کاتب نیست، اینجا مشتری حق عرش نداره انسان، چون حق عرش ندارد فقها نمیگویند مطلق تصرفات حق رد او را ساقط میکنه، بلکه میگویند اگر مشتری در این عبد یه تصرفی کرد که این تصرف قطعا دلالت میکرد به رضای به لزوم عقد، و در این صورت ما میگوییم مشتری به همین عبد غیر کاتب راضی شده، لذا حق ردش ثابت است. در ما نحن فیه هم ما چنین بگوییم که مشتری حق عرش که نداره، چون سالبه به انتفاع موضوع است در عبد خسیف هست، بنابراین مطلق تصرف او حق ردش رو ساقط نمی کنه، بلکه اگر تصرفی کرد که ما یقین داریم راضی به لزوم عقد است، این تصرف حق رد مشتری رو ساقط میکنه، حق عرش هم که از گذشته براش وجود ندار. دیگه حکم این مسئله رو به این شکل ازش میگذرن، حالا در صورت ششم باز یه کمی توضیح بیشتری میاد و باز یه مقداری حکم این مورد هم بهتر روشن میشه. بس قطعه پس کنید برسیم به بحث من. الا ان یقال، تا بحث دیروز قبل از الا ان یقال مرحوم شیخ انصاری فرمودن مطلق تصرف حق رد رو ساقط میکنه، بنابراین اگر در این عبد خسی این آقا تصرف کرد بلو گفت بشین اونجا مثلا یا برن چیه لیوان آب بیاد، یه حق رد ساقط میشود. الا ان یقال، نگر این اینجور گفته بشه ان المقدار ثابت من سقوط رد به تصرف، اون قدر متیقن اون مقداری که یقین دارید ثابت می شود از سقوط رد به تصرف، تصرف سقوط رد رو به دنبال دارد،
هو مورد ثبوت العرض. وقتی آقای مشتری به شکل دیگری میتونه احقاق حق کنه، مورد ثبوت عرشه. و الا فمقتضی القاعده، و الا قاعده کلی عدم سقوط رد به تصرف، این است که رد با تصرف مشتری با مطلق تصرف ساقط نمیشود، چنانکه در غیر خیار عیب و خیار تفلیف از اسباب خیار چنینه، خصوصا بعد تنزیل صحت بی ما نهنفی، مخصوصا که در اینجا شما وصف صحت رو به منزله وصف کمال گرفتید. پس چنانکه در وصف کمال عرش نداشت، حق رد به مطلق تصرف ساقط نمی شود، اینجا هم همچنین، خصوصا بعد از تنزیل وصف صحت رو در ما نهنفی به منزله اون اوصافی که، یعنی به منزله اوصاف کمال، به منزله اوصافی که المشترکته در خود عقد شرط شده باشد، الَّذِي لَا يُوجِبْ فَوَاتُهَا عَرْشَا، که فوات این اوصاف باعث عرش نمی شود، مثل کتابت عبد. چطور در اونجا که فوات وصف عرش نمیاره شما میگید مطلق تصرف حد خیار رو ساقط نمی کنه، بلکه تصرف دال بر رضای به لزوم عقد است؟ اینجا هم همینطور بگید، فَإِنَّ خِيَارَ تَخَلُّفِ فِيهَا، خیار تخلف وصف در این اوصاف مشترکه در عبد کاتب، لا از کتب تصرف به مطلق تصرف ساقط نمی شود. دقت کنید، کما صرح به، چنانچه خود علامه تصریح کرده، دیگرانی هم در این مسئله تصریح کردن، صاحب جواهر هم اشاره می کنه، فاضل جواد هم در مفتاح الکرام اشاره می کنه، نعم لبق تو صرف تصرف المستقبله. اگر اینجا شما در عنوان مسئله این عبارت رو بیارید، بگید تصرف دال بر رضای به لزوم عقد حق رد مشتری رو ساقط میکنه، این رو بله ما قبول داریم. اینجا مطلقا چه مشتری حق عرش داشته باشه چه حق عرش نداشته باشه، اگر تصرف دال بر رضای به لزوم عقد انجام داد، مشتری میداند این عبد خسی بوده است، عبد خسی رو به کسی هبه میکنه، عرض کنم به کسی میفروشه، خب اینجا یقینا این عمل مسقطه، چه حق عرش داشته باشه چه حق عرش نداشته باشه. نعم لبق تصره، بله اگر اکتفا، لبق تصره اگر اکتفا شود در این حکم مسئله در تصرف مسقط، علا ما یدل علی الرضا، یه قیدو بیاریم، تصرفی مسقط حق رد دست که اون تصرف دال بر رضای به لزوم عقد باشه، اینجا کان مقتضا عموم ما تقدم، مقتضای عموم اون ادله ای که گذشت سقوط و رد به تصرف، مقتضای اون ادله اینه که این تصرف دال بر رضای به لزوم عقده، حق رد طرف ساقط میشه مطلقا. مطلقا رو در تفسیر چه جور معنا میکنیم؟ مطلقا یعنی سواء حق عرش داشته باشه یا حق عرش نداشته باشه، نه به شکلی که برخی دیگر از معاشرین گفتن. پس بنابراین در اینجا اگر تصرفی کرد که تصرف دال بر رضای به لزوم عقد بود، حق ردش ساقط میشود مطلقا، چه عرش داشته باشه چه عرش نداشته باشه. و منها حدوث العیب بالمعیب المذکور، مورد چهارم از مواردی که برخی از علما فرمودند هم حد عرش ساقط است و هم حق رد، این است که در متاع یه عیبی بوده است که این عیب تنزل قیمت رو در بر نداره، مثل صورت قبل، نهایت این متاع در دست مشتری دوچار یک عیب جدید شده است. مثلا مشتری عبد رو خریده است، فهمید که عبد خفیف، قدرت تولید نسل ندارد. در دست مشتری یه چشم عبد کور شد. اینجا برخی از فقها فرمودن دیگه مشتری نه حق گرفتن عرش داره و نه حق رد، اما عرش نمیتواند از بایع مطالبه کند چون سالبه به انتفاع موضوع است. ما گفتیم که فرض این است عبد خسیر قیمتش از سایر عبدها کمتر نیست، پس مشتری معنا نداره تفاوت قیمت از بایع مطالبه کنه. و اما حق رد این جنس رو ندارد به خاطر این که قبلا گفته شده است اگر متاع در دست مشتری عیب جدید در متاع حادث شود، حق رد مشتری ساقط می شود. و در اینجا عیب جدید در این عبد در دست مشتری به وجود آمد، لذا مشتری حق رد نخواهد داشت، باید بیع رو به همین شکل بپذیرد. بله شیخ مفید، حالا میرسیم. بله شیخ مفید بعضی از آقای میگن رد کنه عرشم به بایع بده به خاطر عیب جدید، همینجا نظر مرحوم شیخ هم همین، دقت کنید. مرحوم شیخ میفرمایند ما در اینجا نظرمون این است که حق عرش مشتری ساقط می شود به خاطر این که عبد خسی تفاوت قیمت نداره با غیر خسی که مشتری تفاوت قیمت بگیره، ولیکن حق رد مشتری ساقط نمی شود. و در اینجا مشتری می تواند بیع رو فسخ کند، این عبد رو به بایع برگردانه، پول خودش رو تحویل بگیر، نهایت به خاطر این که این عبد در دست مشتری عیب جدید پیدا کرده است، یه چشمش کور شده، به خاطر این عیب مشتری باید به بایه عرش بده. دو دلیل بر این مدعا مرحوم شیخ اقامه میکنه. دلیل اول این است که میفرمایند اگر مشتری اینجا حق رد نداشته باشه ضرر بر مشتری هست، چون ممکن است غرض مشتری این بوده است که عبد غیر خصی بخرد، خواسته کنیزاشو آبستن کنه مثلا، بعد بچه های اونا هم عبد حساب میشن، اونا رو بفروشه استفاده بکنه. حالا چون این صفت در این عبد مفقود بوده است، مشتری ضرر کرده، پس بنابراین برای دفع ضرر از مشتری باید بگوییم مشتری حق رد خواهد داشت. سه تا اشکال اینجا مطرح است، هر یک رو مرحوم شیخ اشاره میکنند و جواب میدن. اشکال اول، ما مرسله جمیل رو داشتیم که در این مرسله امام فرمودن حق رد جنس در صورتی است که این جنس قائم به عین باشد، تغییر نکرده باشه. خب در این مورد عبد در دست مشتری تغییر کرده است، یه چشمش کور شده، پس بنابراین مشتری حق رد نخواهد داشت. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند مرسله جمیل که امام میفرماین حد رد مشتری ساقط است، در صورتی است که مشتری ممکن باشد با گرفتن عرش ضررش رو جبران کنه، و در این مورد فرض این است که مشتری حق عرش نداره، پس لا محاله برای تدارک ضرر او. باید بگویی مشتری حق رد خواهد داشت. اشکال دوم این است که در گذشته ادعای اجماع شد که اگر در متاع عیب جدید پیدا شود به اتفاق نظر علما مشتری حق رد نداره. اینجا عیب جدید حادث شده، چشم عبد کور شده، مشتری حق رد ندار. اشکالی که آقا مطرح شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین اولا اصل مسئله اجماع مورد قبول نیست، به خاطر این که میبینیم فردی مثل مرحوم شیخ مفید این مسئله رو قبول نداره که عیب حادث حق رد مشتری رو ساقط کن. ثانیاً علا فرض این که همچه اجماعی وجود داشته باشه، این اجماع قدر متیقن داره؟ قدر متیقن از این اجماع موردی است که حق رد ساقط می شود به شرطی مشتری حق عرش داشته باشه. حالا که مشتری حق عرش نداره، اگر حق رد او هم ساقط شود توجه ضرر است به مشتری و باید به نحوی این ضرر رو دفع کرد. اشکال سوم این است که مستشکل میگوید آقای مشتری فرض کنید حق رد داره، این عبد رو میخواد به بایع رد کنه، عبدی که بایع تحویل مشتری داده بود چشماش سالم بود، حالا مشتری میخواد عبد کور رو تحویل بایع بده ولو عرشم بده بهش، ولی این رد جنس ضرر بر بایع است، مشتری حق نداره این کار
اینجا مشتری عرش رو باید.
نه ضرره، بازم ضرره، ممکنه واقعا باز غرض اون آقای بایه تعلق گرفته به عبد صحیح و سالم، عبدی که هر دو چشمش صحیح باشه میخواد، ولی گاهی درست عشق تفاوت قیمت رو جبران میکنه، ولی گاهی دیگه اون برای اون طرف دیگه فایده ای نداره، نتیجه ای نداره، میگه من عبدی که یک چشمش کور باشه نمیخواد، من سالمی رو تعبیر کنم. بله خب بعد باید چیکار کنیم حالا که همین مسئله پیش آمد، از نظر فنی فقهی ما باید چیکار کنیم؟ چی تساقط میکنه؟ خب استثاب چی؟ کجا برای آقای مشتری حق عرش ثابت؟ حق عرش که تموم شده بود. خب کتابو نگاه نکرده بودیم. خیلی جالب، شما همین مطلب میخواستیم، هر کی میخواست بگه نمرش انشالله 20. خب حالا دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند ما قبول داریم اینجا اگر مشتری بخواهد عبد رو به بایع رد کنه ضرر برای بایع پیش میاد، ولی از طرف دیگه مشتری بخواد عبد خسیر و نگه داره ضرر بر مشتری است. این دوتا ضرر بگید تعارض میکنن و تساقط میکنن، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. اینجا قبل از حدوث عیب جدید مشتری جواز رد داشت، الان شک داریم مشتری جواز رد دارد یا نه، استصحاب میکنیم بقای جواز رد رو برای مشتری، در نتیجه میگوییم مشتری حق رد جنس رو به بایع خواهد داد. بله حالا عبارت رو بخونیم ببینیم. خب عرش اینجا آخه فرض اینه که عرش وجود نداره، اینجا عرش نمیتونه تدارک ضرر کنه، در جای دیگه چرا؟ جای دیگه شما قطعا بگید عرش چنینه، ولی ببینید اینجا این عرش، اگر مقصودتون اون عرشیست که آقای بایع میخواد به مشتری بدهد، فرض این است که این آقای اینجا عرش معنا پیدا نمیکنه، چون عبد خسی گفتیم تفاوت قیمت نداره. در ناحیه مشتری میخواد بگید، خوب دقت کنید در مواردی که آقایون میگن حق عرش ثابته، در تمام موارد حق عرش حق رد هم ثابته. چرا حق رد ثابته؟ یه نکته ای داره، نکتهش این است که مشتری ضرر خودشو معمولا از یکی از این دوتا راه میتونه جبران کنه، لذا نداریم که به مشتری بگن فقط حق گرفتن عرش داری، الا در موارد خاصه به خاطر یک مقتضیات خاصی. چرا چنین نمیگن؟ چون گاهی اتفاق میفته خیلی از موارد که طرف حق اون تدارک ضررش با عرش نمیشود اصلا، مثل این که همون صفت مفقوده دخیل باشه، مورد نظر این آقا باشه، میخواد این عبد با این خصوصیت رو با این صفت صحت رو بخره. مثال زدیم ما بارها، گوسفند نری میخواد که در گله گوسفنداش گوسفندای مادهش رو آبستن کنه، از روستای خودش میاد به یه منطقه یه گوسفند نر میخره به این جهت، وقتی میاره میبینه گوسفند خسیس، خب این که دیگه اون هدف او برآورده نمیشه. اینجا علما یعنی فقه شیعه دو تا طریق برای این آقا قرار داده، میگه اگه دلت میخواد فکر کن موازنه کن، ببین عرش بگیر، عرش بگیر، بعد این گوسفندم تو گوسفندات پول عرشو بذار رو پول، دوباره برو یه گوسفند نر بخر. اگه نه میبینی هدفت به هیچ وجه برآورده شده نمیشه، حق رد داره. پس چنین نیست که همه جا فقط با عرش تدارک ضرر بشه، لذا میبینیم هر جا عرشت حق رد هم وجود داره. پس اینجا که مشتری میخواد این متا رو به آقای بایع رد کنه، عبد کور رو، ممکنه بایع برگرده بگه با بسیار خوب عرش هم به من دادی، 1000 تومن روی عبد گذاشتی، تفاوت قیمت به من دادی، ولی این عبد کور دیگه به درد من نمیخوره، دست تو نقص در صحت ایجاد شده، بذار به درد من نمیخوره. پس چنین نیست که همه جا عرش تدارک ضرر کنه. نه، تدارک ضرر نمیکنه، ضرر باهیه به حال خودش باقی است، با ضرر مشتری تعارض میکنه، تساقط میکنه. خب اون اشکال رو قبل از بعد آقای حسینی مطرح کردم، توضیح دادم، بعد از کلاس انشاءالله توضیح میدم براتون که وقت نگذره. نقض قرض تارتن به اون صفت مفقود در این تعلق نمیگیره. اونجا مرحوم شیخ و دیگران میگفتن نقض قرض هیچ ارتباطی به این بی نداره، اما تارتن نقض قرض در صفت مفقود در عین میشود، اینجا لا محال حقی برای مشتری ایجاد میکنه. اینو بعد توضیح میدم براتون. و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور. مورد ششم، عرض کنم که بخشید، مورد چهارم از این مواردی که چهارم بود یا پنجم، حالا مورد چهارم بسیار بود، مورد چهارم از این شش موردی که برخی از فقها ها گفتن هم حق رد ساقطه هم حق عرش، حدوث عیب در اون معیب مذکور است. یعنی در اون موردی که در عرض کنم که قسم قبلی گفتیم که عیب قدیم داشته، عیب قدیم باعث تفاوت قیمت نمیشه، عبد خسی بوده، در این عبد خسی در دست مشتری عیب جدید حادث شده. خب اینجا بعضی گفتن هم حق رد ساقطه هم حق عرش ساقطه. چرا؟ از خارج توضیح دادیم، مرحوم شیخ اشاره نمی کنن. از اینجا مرحوم شیخ وارد میشن در نقل قول خودشون. مرحوم شیخ میخوان بفرمان اینجا مشتری حق ردش ساقط نمیشود. دو تا دلیل دارن. دلیل اولشون به عنوان ول استشکال ذکر میکنن، میفرمان ول استشکال و هنا بلزوم ضرر فی محله. اینجا بگوییم اگر مشتری حق رد نداشته باشه ضرر برای مشتری پیش میاد، اینجا در محل خودشه، به خلاف قسم قبل که آقای اشکال میکرد برای مشتری ضرر پیش میاد. اونجا مرحوم شیخ جواب دادن فرمودن ضرر پیش نمیاد چون خود این آقا اقدام بر تصرف کرده. در اینجا میفرمان ضرر پیش میاد برای مشتری، عبد خسی رو بخواد نگه داره ضرره، چون ضرر هست باید ضررش دفع شود، حق رد داشته باشه. استشکال در اینجا به لزوم ضرر فی محله است، به عنوان دلیل اول ذکر کردیم ما. فیحتمل ثبوت الرد، مرحوم شیخ میفرمان در این صورت احتمال داره بگیم رد ثابته، مشتری میتواند این عبد خسی کور رو به بایه برگرداره، مع قیمت نقص الحادث، با اینکه اون نقصی رو که در دست مشتری حادث شده باید قیمت و عرش او رو به بایه پرداخت کنه، لوکان موجبن له، اگر مشتری باعث این حدوث عیب جدید شده باید تفاوت این عیب جدید رو به بایه برگردونه و این جنس رو به بایه رد کنه. چرا؟ لأن حالا اون یه بحث دیگر، اون بعد در جای دیگه که اونجا حساب کنیم، وقتی بیع رو میخواد فسخ کنه یدش ید امانی میشود، ید زمانی میشود. از این حرف معلوم میشه که بله، اگر مشتری موجب این مسئله نباشد و بعد بیع فسخ شود، اینجا ید زمانی نمیشه، ید امانی میشود. ممکنه بگیم دیگه مشتری نمیخواد پرداخت کنه. لأن صحت فی هذا المبیع تسایر الاوصاف المشترکه فی المبیع التي لا يوجب فواتها عرشا، به خاطر اینکه این صفت صحت در اینجا عرش که نمیاره. اگر شما حق ردم بگید ساقط، ضرر بر مشتری پیش میاد، به خاطر اینکه صفت صحت در این مبیع مثل سایر اوصاف مشترکه در مبیع است، مثل صفت کتابت میبونه، التي لا يوجب فواتها عرشا، فرض اینه که فوات این اوصاف باعث عرش که نمی شود. این عبد خسیس، عبد خسی اینجا عرش که نمیاره چون قیمتش کمتر نشده، پس بنابراین ضرر مشتری رو باید با حق رد جبران کنیم. سه تا اشکال پی در پی. جواب از اشکال اول، و نص الدال على اشتراط الرد به قیام العین، اون روایت مرسله جمیلی که دلالت میکرد بر این که رد مشروط به قیام عین است، این کان العین باقیان فله الرد، اینجا عین باقی نیست، چشم عبد کور شده، چرا آقای مشتری حق رد داشته باشه؟ بفرمان نصی که دلالت میکرد بر اشتراط رد به قیام عین و هی المرسلت المتقدمه، که این نص مرسله جمیل بود که قبلا گذشت، مختصون مرسله جمیل اختصاص دارد به مورد امکان تدارک ضرر صبر علی المعین بالعرشه، اون روایت اختصاص دارد به این موردی که ممکن بود تدارک کنیم ضرر صبر مشتری بر معیب رو به عرش گرفتن. بگیم اینجا مشتری حق عرش داره، حق رد نداره، جنس در دستش تغییر کرده، لذا فقط حق عرش داره، دیگه حق رد نداره. خب در اینجا که آقای مشتری حق عرش گرفتن نداره، پس نمیتوانید حق ردش هم ساقط کنید. اختصاص رو از عرض کنم که گذاشتن حدیث لازرر در کنار مرسله جمیل و در خود مرسله جمیل هم هست که حق رد نداره و حق عرش داره، پس معلوم میشه مورد حدیث موردی است که علایال حق عرش گرفتن برای مشتری ثابت باشه. دلیل اشکال دوم، ول اجماع و فی ما نحن فی غیر متحققه. اجماع در ما نحن فی محقق نیست. یعنی چی اجماع محقق نیست؟ یعنی اجماع قدر متیقن داره. قدر متیقن از اجماع موردی است که حق عرش داشته باشه آقای مشتری. اینجا که حق عرش نداره ما بگیم بل اجماع مشتری حق ردم نداره، نه خیر، این اجماع در این مورد ثابت نیست. نه اما عرفت من مخالفت المفید فی اصل المسئله، با اون چی که شما شناختید از مخالفت شیخ مفید در اصل مسئله که اصلا عیب حادث آیا رد آقای مشتری رو ساقط می کند یا نه، شیخ مفید با این مسئله از اصل مخالفه. بله؟ حالا این دیگه بحثیست که فرد چی باشه. اگه اجماع متقدمین باشه، فردی مثل شیخ مفید با این مسئله مخالف باشه، قطعا اون اجماع درش تأمل وجود داره، اما به خلاف شیخ طوسی در خلاف. اگه اجماع شیخ طوسی در خلاف باشه نه، ضرر نمیزنه. ولی اگر اجماع مثل شیخ مفید باشه که دقت عجیب در نقل اجماع داره، ممکنه به این اجماع ضرر بزنه. یه جای دیگه هم قول شیخ مفید در این رابطه گذشت. حالا دقت کنید، قبل از این که اشکال سوم بیان شود، ابتدا دلیل دوم رو بیان میکنن، بعد اشاره به اون اشکال سوم میکنن، که ما اشکال سوم رو پی در پی گفتیم، بعد دلیل دومی رو اضافه کردیم. حالا دلیل دوم مطرح میشه، هازا کله مضافن الى اصالت جواز رد. استصحاب میکنیم جواز رد رو، ثابت قبل حدوث العیب، که این جواز رد ثابت بود قبل از حدوث عیب جدید. و هی المرجع، همین اصالت و جواز رد مرجع ماست. استصحاب میکنیم جواز رد رو بعد معارضت ضرر المذکور، بعد از این که ضرر مشتری با ضرر بایه تعارض کرد، تساقط کرد، به استصحاب جواز رد تمسک میکنیم. و هی المرجع، همین استصحاب مرجع است، بعد معارضت ضرر المذکور، بعد از این که معارضه می کند ضرر مذکور. ضرر مذکور یعنی ضرر مشتری. مشتری بخواد عبد خسیر رو نگه داره براش ضرره. خب این ضرر در تعارض است به تضرر البایع بالفسخ. اگر مشتری بیاد این بیع و فسخ کنه، بایع ضرر می بینه. چطور بایع ضرر می بینه؟ و نقل المعیب الی ملکه، عبد کور به ملک بایع منتقل میشه. بعد خروجی عن ملکی سلیما عن هذا العیب، بعد از اینکه اون عبد خارج شده بود از ملک بایع سلیم از این عیب، عبد کور نبود از ملکش بایع خارج کرد، حالا عبد کور به ملکش داخل میشه، ضرر بر بایع، ضرر بایع با ضرر مشتری تعارض تساقط، اصالت و جواز رد محکم است. و کیفکان، مرحوم شیخ میفرمایند اگر اینجا اجماع ثابت شد، یا اجماع رو علما فراوان نقل کردن، اجماع منقولی بود که 50 نفر از علما نقل کردن که یه دلیل شد برای ما بر سقوط رد، میگیم حق رد ساقطه. اما اگر اجماع در مسئله وجود نداشته باشه، ما میتونیم بگیم حق رد ثابته به همین دوتا دلیلی که ذکر شد. فلو ثبت الاجماع، اگر اجماع قطعی ثابت شد در ما نحن فی، عبس تفیز به نقلهی على سقوط رد، یا نقل شد مستفیزن اجماع و سقوط رد. برای خودمون اجماع محصل پیش نیامد، مستفیز علما نقل کردن که اگه عیب جدید پیش آمد مطلقا مشتری حق رد نداره، بر سقوط حق رد به حدوث عیب و تغییر علاوه چن یشمل المقام، به شکلی که این مقام رو شامل بشود، ما به اجماع عمل میکنیم، میگیم حق رد ثابته. و الا اگر اجماع در مسئله ثابت نشد، فسقوط و رد هنا محل نظر. این که ما بگیم رد مشتری در اینجا حق ردش ثابت میشود، محل نظر بلکه معنا میباشد. مورد بعدی خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله طاهر. برای مشتری با ضرر بالی تعارض